رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. فرانسه اعلان کرد که برای بازسازی و مصالحه به حکومت عراق کمک خواهد کرد. ژان ایو لی دریان وزیر امور خارجه فرانسه روز 26 آوگوست در جریان دیدارش از بغداد در یک نشست خبری گفت که ما در جنگ عراق حاضر بودیم و در صلح آن نیز حاضر هستیم. فرانسه در ائتلاف با رهبری آمریکا که حکومت عراق را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی کمک میکند نقشی مهم دارد. گروه دولت اسلامی در سال 2014 منطقه های زیاد را در عراق و سوریه تصرف کرده بود. ماهی گذشته مقامات عراق گفتند که نیروهای این کشور با حمایت ائتلافی بر رهبری آمریکا توانستند شهر موصل را از دست جنگجویان بازپس بگیرند. حالا نیروهای عراقی در شهر تل عفری ولایت نینوا با جنگجویان گروه دولت اسلامی دست به گریبانند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان و رهبر پیشینی ولایت ادسای اوکراین گفت که تفلیس و کیف او را برای گویا طرحریزی تبادلات در گرجستان متهم کردنیاند. ساکاشویلی روز 26 آوگوست در فیسبوک نوشت که مقامات گرجستان در این مورد با مقامات اوکراین در همکاری کامل یا فعالانه هستند. میخائیل ساکاشویلی میگوید این اتهامات دستک قانونی برای بازداشت او در حدود اوکراین خواهد شد، اما او چنین اتهام را بافته دانست و گفت که انگیزه سیاسی دارد. ساکاشویلی سال 2015 بعد آنکه شهروندی اوکراین را گرفت و رئیس ولایت ادسه شد، از حق شهروندی گرجستان محروم گردید. اما او ماه نوامبر سال گذشته از مقام رئیس ولایت ادسه استعفا داد و سببش را هم بی‌پروایی کیف برای راه اندازی اصلاحات مهم دانست. تفلیس قبلا از کیف درخواست کرده بود که رئیس جمهوری پیشینی گرجستان میخائیل ساکاشویلی را به وطنش استرداد کند. شبکه القاعده تصدیق کرد که علی محمد حسین فرمانده مهم جنگجویان گروه الشباب ماهی گذشته در جریان یک حمله هوایی آمریکا کشته شده است. القاعده که با گروه الشباب رابطه دارد روز 26 آوگوست در یک اعلامیه گفت حمله هواپیماهای آمریکا اول به خطا رفت، ولی در حمله دوم فرمانده الشباب نتوانست جان به سلامت ببرد. مقامات سومالی همان وقت گفته بودند که نیروهای این کشور همراه با متحدان بین المللی قماندان علی محمد حسین را کشتند. مقامات گفته بودند که علی محمد حسین در چندین حمله تروریستی و بمب‌گذاری دست داشت. حدود 500 هزار نفر علیه حمله های تروریستی یک هفته قبل در اسپانیا راهپیمایی کردند. تظاهرات روز 26 آوگوست در شهر بارسلونا و زیر چاره های شدید امنیتی برگزار شد. حفیده خواهر ادریس و موساک اولی در پی حادثه های تروریستی روز 17 آوگوست در اسپانیا بازداشت و دومی کشته شده است. در این راهپیمایی روز شنبه گفت:
ما
باید یک جای کار کنیم تا چنین حمله ها هرگز پیش نیاید. در حمله های هفته گذشته در بارسلونا 15 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شد. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفته است. روز 27 آوگوست در طرفخانه مفتونه در مرکز شهر قرغانتپه ولایت ختلان توی سید شاه و مرجانه دو ساکن ناحیه باختر برگزار شد. برای این توی یک سخنرانی سید شاه در نزد پرزیدنت تاجیکستان در دو هفته پیش سبب گردیده است. هنوز یک ماه پیش این دو جوان، یکی همشیره شفقت و دیگر آموزگار مکتب، تصور نمی‌کردند که به زودی آیله برپا خواهند کرد. تصمیم آیله داری را به جای آنها مقامات ناحیه باختر گرفتند. و یک شهروند ازبکستان در شهر نشویلی آمریکا از سرش تیر خورده در بیمارستان جان داده است. ماموران پلیس گفتند که دانیار عبدالمجید و 40 ساله و صاحب 4 فرزند نیم سال قبل طریق برنامه کارت سبز یا گرین کارت به آمریکا رفته است. او تا دم مرگ در مرکز تندرستی دانشگاه وندربیلت تحت نظارت پزشکان بود. دانیار عبدالمجید شام 25 آوگوست در شمال شهر نشویلی ایالت تنسی از تیر سلاح آتشفشان زخمی شد. سبب حمله به این شهروند ازبکستان هنوز معلوم نیست و ماموران پلیس به تحقیق خود ادامه می دهند. بخش ازبکی رادیو آزادی نوشت که دانیار عبدالمجیدوف در شرکت پیتزا پزی نیویورک پیزا کار می کرد. سال 2014 در چیکاگو مهاجر قرغیز ابیلبگ ایزابیکوف که او نیز در شرکت پیتزا پزی کار می کرد هدف تیر قرار گرفت و در بیمارستان جان داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
یک پروفسور آلمانی ادعا کرد که هنگام سیاحت در شهر دوشنبه و کوشش عکسبرداری در نزد مجسمه اسماعیل سامانی روز 23 آگوست مورد پرسش و توجه ماموران ملیسه قرار گرفته است. اما در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که به این مضمون هنوز شکایت نرسیده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پروفسور آلمانی ستار اووه به خاطر آشنایی با تاجیکستان این شب و روز در کشور سیاحت می کند. حادثه‌ای که روز 23 آگوست رخ داد و گفته او می تواند در سفرنامه‌اش حفظ شود.
آن روز با نیت عکس برداری در نزد مجسمه اسماعیل سومانی در مرکز دوشنبه نزد ماموران ملیسه آمدند. با زبان روسی به من اشاره کردند که برای عکس برداری باید پول دهم. خودمان پلیس گفتند شما آمریکایی ها پولی زیاد دارید.
استار اووی به پلیس گفته است که آمریکایی نه و آلمانی است و بعد این گویا پلیس گفته است که از آلمانی ها پول نمی ستانند. اووی همزمان گفت در شبکه های اجتماعی برخی نوشتند که گویا به خاطر پوشیدن شارت یا شیمی کتا بازداشت شده است، ولی خود این جهانگرد چنین ادعا را رد کرد و گفت که این دعوا حقیقت ندارد. در همین حال عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره رخ دادن چنین حادثه ابراز بی‌اطلاعی کرد و در صحبت با رادیو آزادی روز 24 آگوست گفت که در مورد نگاه داشتن و پرسجو کردن سیاحان به نهاد آنها هیچ شکایت وارد نشده است.
تلفن بواری است و اگر باید آگاه باشند ما یا که یکم تلفن‌های قسمت نامبرداری کار می‌کنند.
اگر حادثه تماجعی خودمان پلیس حقیقت داشته باشد، به قول خود جهانگرد آلمانی این به منفعت تاجیکستان نیست. مقامات در این کشور رشد ساحه توریسم را یکی از آرمان‌های دولت ارزیابی می‌کنند و بارها از منبرهای بلند به ضرورت باز کردن در و دروازه‌های تاجیکستان برای جلب مهمان‌های خارجی و افزایش درآمد بودجه از این حساب تاکید کرده‌اند. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک میگوید در مورد قضیه پروفسور آلمانی ستار اووه از شبکه فیسبوک خبر یافته و تعجب نکرده است، زیرا به گفته او تا حال تفکر مردم به خصوص کارمندان نهادهای دولتی نسبت به سیاحان خارجی عوض نشده است. و گفت
تفکر مردم باید به اون درجه عوض کنیم که هر یک شهروند و مخصوصا ساختارهای دولتی باید درک کنند که توریست یعنی اون سیاح خارجی این همون یک برده نانی هست که اونو میخورند و آدمان اون شده مثلا سیر میکنند. ما باید درک کنیم که ما از این توریست خارجی میتوانیم نان خورد.
قادرف گفت امسال در تاجیکستان با منظور بررسی و حل مسائل توریسم از جمله نمایندگان نهادهای مربوطه دولتی، نظیر گمرک، مرزبانی و فرودگاه ها شورای هماهنگسازی بین اداروی تأسیس شده است و افزود باید در این شورا نمایندگان نهادهای امور داخلی و امنیتی نیز شامل شوند تا سیاحان خارجی آزادانه به تاجیکستان آمده و امنیت و گشت و گذار آنها تأمین شود. ضمن وزارت امور خارجه تاجیکستان به همین خاطر شرایط دریافت ویزه تاجیکستان را ساده و الکترونی کرده است. یک شهروند ازبکستان گفت که توانست ویزه این کشور را در یک روز به دست آورد، ولی باز هم حادثه های رفتار غیر اخلاقی و غیر منتظره پلیس که در اصل باید به عنوان نماینده دولت یک یاور و تک یگای شهروند خارجی باشد و خود از صادر شدن جنایت جلوگیری کند، باعث تعجب و هم ناراحتی جهانگردان می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بیمارستان جدید استقلال در شهر دوشنبه با تجهیزات نادر و بی‌همتا در تاجیکستان مجهز شده است، اما بیماران و صاحب نظران میگویند که تبابت دختران در این مؤسسه چندان مؤثر نیست. مسئولان بیمارستان در نوبت خود میگویند که مشکل متخصصان در این مؤسسه احساس می‌شود، ولی به تدریج حل خواهد شد.
جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. بیمارستان استقلال که از 35 بنای از 1 تا 8 طبقه عبارت است، در کنار ساحل رودخانه دوشنبه و نزدیک به محل بازار سلطان کبیر پایتخت تاجیکستان واقع است. این بیمارستان سال گذشته مورد استفاده قرار داده شد، ولی نه به خاطر صفت بلند خدمات طبی، بلکه به خاطر آشکار شدن قضیه فسادکاری در جریان ساختمانش بیشتر ورد زبان شد. اما بعد از مورد استفاده قرار گرفتن و با تجهیزات نادر و گران ارزش مجهز شدنش، در میان ساکنان دوشنبه سر و صداهای پخش شدند که این بیمارستان با کمبود متخصصان یعنی پزشکان حرفه‌ای روبرو میباشد. مقیم فتح‌الله مدیر بخش عمومی بیمارستان استقلال میگوید کار بیمارستان از روی نقشه جریان دارد و در یک سال اول فعالیتش در این بیمارستان حدود 2000 عملیات جراحی انجام شده است. و افزود که در این بیمارستان باری اول در کشور جراحی پلاستیکی استخوان سر انسان، جراحی قلب کودک و دیالیز کودک یعنی تازه کردن خون کودک به جای گرده وی انجام داده شده است. جناب فتلایف افزود
این اساس ندارد، شاید در بین خلق دیگر گپو باشد که مثلا برای ما در حقیقت کاردیوخیرورگی کودکونه خب نمیرسد امروز نیست، یعنی شاید یگون متخصصی که شرکی من نمبر کردم نباشند، لیک در اصل متخصصی بهتری امروز فعال کردی شدن وقت زیاده از 2000 جراحی که گذرانده شد، این نشانی اون است که متخصصان هستند که این جراحی کرده شد.
مقیم فتولف میگوید که اخیرا در این بیمارستان با مساعدت پزشکان از بلاروسیا جراحی پلاستیکی استخوان سر انسان یعنی پیوست کردن پلاستینه تیتانی با استخوان سر موفقانه انجام داده شد و همکنون این جراحی ها را پزشکان این بیمارستان میتوانند مستقلانه انجام دهند. جراحی قلب کودکان نیز با مساعدت دکتران هند انجام شده است. ضمناً در بیمارستان استقلال بخش یاری تجلی که به ساکنان ناحیه‌های سینا و فردوسی شهر دوشنبه خدمت میکند فعال است و پزشکان همروز تا به 90 دعوت ساکنان رسیدگی میکنند. بخش تشخیصگاه این بیمارستان با تجهیزات زمانوی ساخت 17 کشور پیشرفته جهان نظیر ایالات متحده آمریکا و ژاپن مجهز است. اما با اعتقاد فریده منصور و پزشکی تاجیک، هرچند طبابت در بیمارستان استقلال در سطح جهانی دانسته می شود، ولی پزشکان مؤسسه در مشخص کردن بیماری انسان با مشکلات روبرو می باشند. و گفت
مرحوم می چشپن فقط ریزولتات همون انالیز و اولترازوک از روی همون جیجه و همون دورو می نویست. شکر کردن در کور همه شد در نظر گرفتن داخل دیانیز موندن در کور طبابت بیمار نمی شود.
4 مارس سال 2016 در پایتخت تاجیکستان بزرگترین بیمارستان یا مجمعه تندرستی به فعالیت آغاز کرد که دارای 650 کد می باشد و با صرف 706 میلیون سومانی ساخته شده بود. اما در تابستان سال جاری سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفته بود که در پی تفتیش استفاده مبلغ‌های بودجه‌ای در ساختمان بیمارستان استقلال و طرح منزل دسترس حدود 8 میلیون سومانی و معادل تقریبا 1 میلیون دلار اضافه نویسی آشکار شد. از این پیش کریم خان قربان و سردختری بیمارستان استقلال پس از یک سال رهبری از مقامش برکنار شده، به جای وی جمال عبدالله سابق سردختری بیمارخانه یاری تعجلی تعیین گردید. کریم خان قربانوف اکادمیکی اکادمی علمهای تاجیکستان تا رهبری بیمارستان استقلال بودن در دانشگاه طبی تاجیکستان کار میکرد. او را یک افراد نزدیک به محمد سعید عبیدالله سابق رئیس شهر دوشنبه میدانند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
دادگاه در جنوب تاجیکستان یک روزنامه‌نگار را در آبوش گناهکار کرد. دادگاهی نویه خوالینگ مولوده نظر و سردبیری نشریه حقیقت خوالینگ را بر اساس شکایت رئیس بخش زنان این نویه نزدیکی 30,000 سومانی جریمه بست. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه روزی 18 آگوست با حکم خود سردبیری 42 ساله را بر اساس ماده 237 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی گناهگار دانست. این بند که دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و یا به احترامی را در نظر دارد، جریمه به اندازه از 500 تا 1000 برای حساب ها و تا 2 سال جزا را پیش بینی میکند. مولودان نظر و سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ روزی 23 آگوست بر رادیو زودی گفت که از حکم دادگاه روزی نیست و از بالایان شکایت خواهد کرد. او گفت روزی 15 می هنگام تجلیل روزی اویلت در تالار قصر فرهنگ وقت مشغول کاری خبرنگاری بود، مورد حمله لفظی رئیس بخش زنان حکومت خوالینگ قرار گرفت و گفت در یک معرکه دانه همراه با همکارش مشغول ثبت بود.
گفت ما وظیفمون الان تصورتگیری از دست صورت میگیریم، بعد یک صورت میزنیم. وظیفه ما صورتگیری و مواد روی چوب رو وردن تنقیدی و تعریفی وظیفمون است. همین که گفتن در تفلیل فرمیتا. تفلیش آی پوش بدن بکنه فرمیتا در سر این میزنه در کتیفی ما. آی گفتم چی بود؟
مولوده نظر و گفت که هر دو در زنازنی زخم برداشتند و او وقت میخواست به دادگاه مراجعه کند رئیسی ناحیه مانع شد. گلجهان سفروا رئیسی بخش زنان روزی 23 آگوست نخواست در این باره بر رادیو آزادی صحبت کند، ولی در یک صحبت قبلی گفته بود که سردبیر نشریه ناحیوی در نزد عامه او را تحقیر کرده است. او گفت ده ها شاهد دارد که گناهکار بودن سردبیر را در دادگاه شاهدی میدهند. اما گلبرگ احرارزاده معاون رئیس حکومت ناحیه خوالینگ روزی 23 آگوست بر رادیو زادی گفت که نشریه ناحیه و بخش زنان زیر سرپرستی او فعالیت میکنند و به نوع این دو نفر زیر دست او محسوب میشوند. او گفت از اول تلاش کردند تا این دو نفر را به هم آشتی دهند، ولی آنها به گپش گوش ندادند.
یک دیگر تونه ببخشید خیلی نمیدونم که او هر دوست چی فکر کردن که نفهمیدم دیگه. کوشش کردم همه چوره دونه در دوی موضوع هستم قطعشان. خب آدم ترد نسترین قطع میشه مثال گیزاله میشه. چی میشه؟ باید رو بر فروتان باشه پرو برام میشه.
بحثی سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ با رئیس بخش زنان 3 ماه ادامه کرد. هر دو نسبت همدیگر با یک اتهام به دادگاه مراجعه کردند. هنوز دادگاه عرض سردبیر را قانع نکرده است، ولی روزی آخری هفته گذشته شکایت رئیس بخش زنان را به منفیت او حل کرد. حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ بوده هفته یک مرتبه نشر می شود. مولوده نظر و 2 سال باز سردبیر این نشریه را برداشت دارد. ناظران می گویند بحثی میان ژورنالیستان محلی و نمایندگان حکومتگاه رخ می دهد، ولی این باری اول است که یک سردبیر و یک نماینده حکومت و هر دو زن همدیگر را لت کوب کردند. اینچونین در دادگاه های تاجیکستان تا حال نشده است که یک ژورنالیست را برای اوباشی گناهکار اعلان کنند. به اطلاع انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، به دلیل افزایش موارد خودسانسوری، احتیاط کاری و مطرح نکردن مسائل داغ جامعه در نشریه های مستقل، تعداد قضیه های دادگاهی در قبال نشریه ها و خبرنگاران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نوریدین قرشبایف رئیس این سازمان گفت اگر در سالهای 2010-2012 قضیه های دادگاهی نسبت نشریه ها و خبرنگاران مستقل تا 15 عدد بود، در سال گذشته این رقم تا 3 عدد کاهش یافته است.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمبش یک یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ای یار برو ناله و زاری تا کی، دیوانه نشو گله گذاری تا کی.
دیوانه نیم بر لب من جان آمد، فریاد که دلبرم پشیمان آمد.
ای عاشق بیقرار درد تب خو، پوشیده بنال بسیار درد تب خو.
شوریده هوای نوبهاری در من، پاشیده ای تخم بیقراری در من.
دیوار شبا بر سر راه من و تو، قیبه
چه قدر با نتراشی داری، بابا نوهی لدل خراشی داری، برگرد و نرابی آدم سازم شد، بینشیندم اگه همدم و همرازم شد، بینشیندم اگه همدم و همرازم شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی هند حکم کرد که طلاق اسلامی مخالف فرمانده های اسلام و قانون اساسی کشور است. در حکم دادگاه که روز 22 آوگوست صادر شد همچنین آمده است حکومت باید برای راه ندادن به طلاق قانونی نو تهیه کند. دادگاه هند بعد از مراجعت مردم برای بررسی مسئله درستی سه طلاق چنین حکم صادر کرد. زنان مسلمان در هند میگویند چنین طرز جدا شدن آنها را در حال بد قرار میدهد. من تایر سفر در این باره صحبت داشتم با محمد امین مدقیق، مدیر مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی که مسائل هند را هم تحقیق میکند.
نخست میگفتید که دادگاه هند چی وجه پیش آورد که چرا طلاق ضد قانون اساسی هند و هم فرموده های اسلام بوده است؟
ببینید در هند مذاهب مختلف وجود داره، از جمله حدود 160 میلیون مسلمان هم در هند وجود دارد. مسئله اینطور نیست که هند مطلقا طلاق اسلامی را منع کرده، بلکه طلاق ثلاثه را که به نام طلاق غلیظ هم یاد میشه او را هند منع کرده. در طلاق غلیظ اکثرا علمای اسلام هم اختلاف داره که آیا این طلاق ثلاثه به یک بار داده شود و یا در هر ماه یک بار داده شود. در اینجا مذاهب اسلامی هم اختلاف داره. چیزی که هند منع کرده ایست که یک آدم در یک دقیقه برای زن بگوید طلاق 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 و بالاخره او طلاق، یعنی نتایج قسم است که وقتی شما این سه طلاق دادین او زن دوباره نمیتونه با شوهر خود نکاح کنه تا که یک شوهر دیگه بگیره و بعد از او باز به شوهر اصلی خود مراجعه کنه. چون این در حالت بسیار غضب هم میشه، در حالت یک خطا هم میشه، در حالت مشکل هم میشه. با یک بارگی چانس آشتی دوباره را از میان زن و مرد میبره. به این خاطر ای در اسلام هم در تحت شرایط بسیار خاص اجازه داده شده. بعضی از مذاهب ای را به نحوه دیگه تعبیر میکنه و حتی همون نحوه که اجازه داده شده پیامبر میگه که یعنی بدترین یا منفورترین حکم است که رواست در اسلام. به خاطر یک چیزی اختلافی هست و فعلا هند گفته که محکمه دادگاه عالی هند گفته که همین طلاق ثلاثه برخلاف قانون اساسی است و باید قانون دیگر تدوین شود، یعنی الا تدوین قانون این را منع کرده.
و خود واکنش حکومت هند به حکم دادگاه عالی چگونه بود؟ استقبال کردن یا چیز دیگر؟
خب حکومت، خب علی باید پارلمان بشینه در این مورد قانون بسازه. حکومت کاری کردن نمیتونه تا پارلمان در این قسمت قانون نسازه. واکنش جوامع مسلمان هند در این مورد مختلف بوده. تعدادی گفتن که قسمی که من پیشتر اشاره کردم که یک مسئله اختلافی است، با اساس احکام اسلام میشه برای یک راه دیگری ساخت. اما تعداد دیگه میگن که نه، حقوق مذاهب، حقوق عمل به مذاهب در قانون اساسی هند گنجانیده شده، بنابراین همه مذاهب میتونن با قسمی که بخواهند بر مذهب خود عمل کنه و اگر دادگاه در این قسمت عمل میکنه و یا قانون دیگه ساخته بشه او برخلاف قانون اساسی خواهد بود. در حالی که دادگاه میگه نه، امی طلاق ثلاثه که به یک بارگی داده میشه برخلاف قانون اساسی است. چرا در قانون اساسی حقوق مساوی برای زن و مرد داده شده و این برخلاف مساوات زن و مرد است؟
آیا ایده‌های یا که گفته‌های هم بودند که این حکم دادگاه بر ضد جامعه مسلمانی هند است که 160 میلیون نفر آنگونه که گفتی؟
بله، قشبی که پیشتر گفتم یک تعداد زیادی از جامعه مسلمانان هند میگن که چون قانون اساسی برای همه مذاهب حق داده که برای مذاهب خود عمل کنه، بنابراین انسان وقتی که شما او را محدود میسازین، این برخلاف حکم قانونی اساسی است. اما تعداد دیگه میگن که نه، در اینجا مذاهب یعنی مذاهبای مختلفی که در اسلام هست در این مورد اختلاف داره، بنان باید قانونی جور شود که همه را در بر بگیره. اکثر عمل جوامع مسلمان در هند مختلف بوده.
و آخرین سوال، آیا این نگرانی هست که چون این حکم میتواند سببی اختلاف بین هندوها و هم جامعه مسلمان شود، چون در گذشته این گونه اختلافات در هند زیاد بوده؟
فکر نمیکنم، به خاطر اینکه این حکم قاطی و یکبارگی نیست. این حکم به حکومت امر میکنه یا به پارلمان یا امر میکنه که قانونی نو باید بسازه در این قسمت. یعنی چرا مسئولیت راجع سخته با پارلمان و در پارلمان نماینده های مسلمان هم هست، در نماینده های هندو هم هست، اونا سر این موضوع شاید بحث کنه. منتها در پارلمان هم تعداد نگرانی زیر داره که مسلمان ها در پارلمان اقلیت است، چگونه اکثریت با بتنه یک قانونی را برای اقلیت ها بسازه. در قانون پارلمان اکثرا بنابر رای اکثریت تصویب میشه، در حالی که اکثریت در اونجا هندو است. ولی چون این یک موضوع بشری است، موضوع اختلافی است، شاید تعدادی از هندوها، تعدادی از مذاهب دیگه هم به دلایلی که وکیلای مسلمان ارائه میکنه گوش بکنه و در نتیجهش یک قانون دیگه تصویب کنه. جامعه هند یک جامعه قانونمند است. فکر نمیکنه وقتی مسئله به پارلمان راجع شد در اونجا بحث میشه و هر تصمیمی که پارلمان میگیره نماینده های مسلمان هم در اون شریک خواهد بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات خوجند جوانان را که در دعوت تیرماهی امسال اختیاراً به خدمت دو ساله حربی خواهند رفت به طور رایگان صاحبی کسبی راننده حرفه‌ای می‌گردانند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می‌دهم. امید فیض‌اللهیف یکی از داوطلبان یاد گرفتن رانندگی است که بی پول تحصیل دارد. وی همین سال مکتب میانه را ختم کرد و نیت داشت که راننده ماشینی بارکش شود. او خود را آینده در بر لباس عسکری و در پس فرمانی ماشینی حربی تصور میکند. امید در صحبت با رادیوی آزادی روز 25 آوگوست گفت:
من اعلان را شنیدم و به اعتماد رفتم، با خواهش خودم را داخل کردم و این کرسی رانندگی داخل کردم. میخوام پراور گرفته و خدمت روان.
مثل امید حدود 100 جوان دعوت شونده در سازمان جمعیتی مددگار مدافعه شهر خوجند پیشتر دو صف رایگان رانندگی یاد میگیرند. اینها عمدتاً از آیله های میانه حال و کم بضاعت هستند. آنها ماه اکتبر صاحب شهادتنامه و اختصاص راننده حرفه‌ای خواهند شد. شهادتنامه که به گفته برخی محصلین نرخ تحصیلی پولکی 3 ماهه برای گرفتن آن حدودی 2,500 سومانی است. علیشر اورونوف مسئول دعوت در کمیسریت حربی خوجند روز 25 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برنامه تحصیل رایگان رانندگی به خاطر تشویق کسب آموزی دعوت شوندگان و اختیاری حاضر شدن آنها به کمیسریت های حربی جهت ادای خدمت ارتش راه اندازی میگردد.
یو شهادتنامه رانندگی به خدمت حربی دعوت شده، یعنی که در انو قسم حربی همچون متخصص خدمت حربی رو ادا می نمایند.
جلب جوانان به رایگان یاد گرفتن رانندگی و برنامه‌های کامپیوتر به شرط اختیاراً به خدمت حتمی حربی رفتن آنها از چاره و تدبیرهایی است که در سالهای اخیر مقامات سوخت جهت هوسمند گردانیدن جوانان دعوت شونده برای ادای خدمت ارتش روی دست می‌گیرند. تا 3 سال پیش دعوت به خدمت حربی در این منطقه به مشکل میپیچید. ساکنان از موردهای زیادی دعوت اجباری و از کوچه و خیابانها داشته به جز او تامهای حربی فرستادن فرزندان خود صحبت میکردند. خبرها درباره وجود دیدفشین یا مهتر سالاری در قسمهای حربی و آزار و لطوکوب سربازان نودعوت از سوی سابقه داران باعث دلسردی و سرپیچی برخی دعوت شوندگان از ادای خدمتی حربی میگردید.
به اطلاع دادگاه حربی گرنیزان خوجند در 6 ماه اولی سال جاری 3 حالت لتوکوب سربازان از سوی افسران ثبت شده، در 2 مورد سربازان لتوکوب شده جراحت های سبک برداشتند. ولی بابور بازاروف سرژانت خردی، یک قسم حربی در پنجکند، ماه اپریل همین سال با حکم دادگاه حربی برای لتوکوب و تحقیر منتظم و تا خودکشی رسانیدن سرباز یوسف جان شریف خان به 9 سال حبس محکوم گردید. مظفر محمد جانوف، رهبر سازمان جمعیتی اتفاق واردان سربازان در خوجند، کارشناس مسائل خدمت حتمی حربی، میگوید هرچند ادای خدمت حربی در تاجیکستان حتمی است، هوسمند نمودن دعوت شوندگان برای اجرای این وظیفه شهروندی آنها مفید خواهد بود. ولی از نگاه این کارشناس، امتیاز و برتری ها به جوانان بعد ادای خدمت حتمی حربی داده شود بهتر است.
بای دو مرتی من خدمت کنم، من پیش خدمت کردم دیگر یک کن دختر جمعی دادم. حالا آقای دختر جمعی نتیه نگر یک کن کور بگیرم، میلی سوا کور بگیرم، بچه همون تغذاره نیو، تم آجنی با کور بگیرم، پرکراتور با کور بگیرم. اونجا قانون با دواردن نکو که با همون شخصانی که این خدمت وطن آدن رو اجرا کردن در وقتی پکور قبول کردن برتری داده شود گفته.
به قبل این کارشناس، همچنین بهتر نمودن شرایط ادای خدمت حربی و تقویت ترغیب و تشویق دعوت شوندگان را برای اختیاراً حاضر شدن به کمیساریت های حربی برای پیوستن به صف ارتش ملی دلگرم خواهد کرد.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
سرنوشت های گمشده روسیه برای شناسایی 3 کودک از تاجیکستان کمک خواست.
مرکز تستی با دانشجویان افتیده شانس دویم داد.
حق خدمت آوازخوان ها تنظیم می شود. پیشنهاد یک وکیل مردمی به پارلمان. طبیبان قیصری را دوست می‌دارند یا زنها تولد را فراموش کردند؟ نگرانی یک مخامدار تاجیک از بورش قیصری یا تولد از راه جراحی.
این است سرخط مطلب های مطرح شونده در گفتار امروزه آینده ساز از رادیو آزادی. سلام همسالان عزیز، امیدواریم خوبید و حالا نزد رادیوهای خود نشسته و ما را میشنوید.
درود دوستان عزیز، سروینوس هستم همراه با فرزان و گفتار این ساعت را تقدیمتون میکنیم. باور داریم که در این شب و روز سرتشویش که برخی پی خریدن سر و لباس و برخی دیگر هم به حجت سپاری به دانشگاه و آمادگی به سال تحصیل هستید، ولی فرصت پیدا کرده و این لحظه ها ما را میشنوید.
چون این گفتار از روز گوری همسالان شما قصه میکند و برنامه ویژه برای شما است.
وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است، روز درسی اعلان کرد. احسان خوشوقت، سخنگوی وزارت معارف و علم، روز 25 آوگوست در صحبت با آینده ساز گفت: در این باره قرار دخلدار قبول شده، خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس میروند. سخنگوی وزارت معارف میگوید خوانندگان به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است، روز 2 سپتامبر استراحت خواهند کرد. این هم صحبت ما گفت: رهبران مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی و سرداران ریاست های معارف را وظیفه دار کردند که رفت اجرای قراری مذکور را تامین نمایند. وزارت معارف و علم در حال 1 سپتامبر روز درسی اعلان میکند که در این روز مسلمانان تاجیکستان عید قربان را تجلیل میکنند و موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عید قربان روز استراحت اعلان شده است. فرزان، زمینن هولو برای روز تحصیل هم یک هفته دیگر باقی مانده است و مرکز ملی تستی، نهادی مسئول قبول داوطلبان و مؤسسه های تحصیلات اولی کشور، میخواهند در مرحله دوم تقسیمات حدود 20,000 جوان را دانشجو کنند. در این مرکز میگویند که هدف از آن پذیرفته شدن تعداد ضروری داوطلبان به دانشگاه ها است.
اما برخی از صاحب نظران میگویند که حتی بعد از مرحله دوم تقسیمات احتمال خالی ماندن جای دانشجویان باقی خواهد ماند و برگزاری مرحله سوم تقسیمات بعید نیست. حالا همکار خودمان افسانه اکبرشایوه چون و چرا این موضوع را در گزارش خود میگوید.
تناز بهودر و تابستان امسال مکتب میونه را با بهای اعلی ختم کرد و به دلیل کم بزاعتی خانواده‌اش میخواست به بخش بودجوی یعنی رایگان دانشگاهی طبی داخل شود. در روزهای اولی ماه جاری مرکز ملی تستی برایش پیامکی فرستاد که از آزمون نگذشته است و نمیتواند دانشجو شود. مرکز ملی تستی مقرر کرده بود که تا 15 آگوست همه غالبان آزمون باید در دانشگاه‌های انتخاب کرده خود نام‌نویس شوند. در نهایت حدود 20,000 جوانی که صاحب عنوان دانشجو شده بودند به دانشگاه‌ها نیامدند و همین مقدار جای خالی ماند. مرکز ملی تستی برای انتخاب دانشجویان دوره دوم تقسیمات را اعلان کرد. تناز بهادر و نیز با خوشنودی عازم مرکز ملی تستی شد. وی در این باره گفت:
اکنون علی روز 26 معلوم شود. اکنون بودجه امکان ندارم. ما تکبر تکبرتن میشیم. شما تاس مجبور شما هم خیلی نشد بودجه برای یک سال 6690. آخی من دوار داشتم که بودجه نکسه. میخواهم ولی همون پلاکیش هم معلوم نیست که من دخیل میشم یا روز 26 معلوم میشم.
اما برخی از داوطلبان ناکام در امتحانات مرکزی ملی تستی تلاش میکنند نیت تحصیل در دانشگاه را کنار گذاشته برای پیدا کردن پول زندگی عزم مهاجرت مهنتی شوند. امینجانی عبدالرحمن که پای هم دو سال نتوانسته از دانشجو شود نیز در فکر مهاجرت بوده است. اما با گفته وی با در نظر داشت مشکلات کار و زندگی در روسیه از این تصمیم دست کشیده، حالا در تئاتر به نام لاهوتی شهر دوشنبه به عنوان چیپت فروش کار میکند. وی گفت:
دو مرتبه کردم از سایی که مبلغ نرسید و دیگه به دانشگاه نسپردم. یکم سال که سپریدم از مدد یعنی غلطم به تقسیمات یکم روی افتم، بعد این تقسیمات نشدم. من نه مبلغ دو فیلگه رفتم که دیگه همه به شهرنامه بود، دیگه که حجتی مبلغ نبود دیگه نسپردم.
مسئولین مرکز ملی تستی امیدوارند که در دوره دوم انتخاب مسئله داوطلبان باقی مانده حل خود را پیدا میکند. آنها میگویند دوره دوم انتخاب نامزدها با درخواست وزارت معارف برگزار میشود. میرزا شریف شادیف سردار ریاست مکاتب عالی مرکز ملی تستی تاجیکستان روز 24 آگوست به رادیو آزادی گفت مرحله دوم تقسیمات به آن خاطر برگزار میشود که تعداد ضروری داوطلبان به دانشگاه ها پذیرفته شوند.
سواش اون کی نقشه قبول کی برای معاصر تحصیلات بیرون عالی هستی جلو شده بود، جایهای خالی بسیار بود. درخواست وزارت معارف اجازه شد که برای تقسیمات تکراری ضرورت شود.
ولی به اندیشه برخی از صاحب نظران سبب اصلی اجرا نشدن نقشه دانشگاه ها برای قبول دانشجویان به افزایش مقدار اختصاص های رب دارد که تحصیل آنها در دانشگاه ها پولکی یا شرطنامه‌ای است. به عنوان مثال بخش اصلی دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان طریق پولکی یا به اصطلاح شرطنامه‌ای تحصیل میکنند. بخش اساسی دانشجویان بودجوی در این مؤسسه و دانشگاه های دیگر را جوانان تشکیل میکنند که توسط سهمیه یا کوتای پرزیدنتی قبول کرده میشوند. با گفته متخصصان حالا جوانان تاجیک بعد از ختم مکتب ادامه تحصیل در دانشگاه طبی و رشته حقوق یا اقتصاد را اولوتر میدونند. ضمن در سال جاری از میان 96541 داوطلبی که در مرکز ملی تستی تاجیکستان ثبت نام شده بودند در نهایت 48734 نفرشان سزاوار نام دانشجو شدند که تعدادی از آنها برای ثبت نام خود به دانشگاه ها حاضر نشدند. امسال در تاجیکستان با 64939 نفر به دانشگاه و دانشکده ها راه یابند. سال پنجم است که داوطلبان در تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند. وزیر معارف و علم تاجیکستان اخیراً در یک صحبتش در تابستان سال جاری گفته بود برای سبکی دادن در نظام نو داخل شوی به داوطلبان در 4 سال اول سوالهای نسبتاً آسان‌تر پیشنهاد میشد، اما امسال سوالهای تستی برای امتحانات داخل شوی بیشتر و مرکب‌تر شدند. برخی تحلیلگران میگویند برای تاجیکستان دارای 8 میلیون جمعیت داشتن نزدیک 40 دانشگاه شاید زیاد است و مسئله تأمین پوره آنها با محصلان کاری مشکل است. اکثر این مؤسسه ها تحصیل شرطنامه‌ای یا تجارتی را پیشنهاد میکنند و به همین خاطر هم به قول برخی منتقدان نه همیشه دانش با صفت و بلند دانشگاهی را پیشنهاد کرده میتوانند. گاه شهروندان خراجات تحصیل در مکتب های عالی تاجیکستان را با خراجات در خارج از جمله روسیه یا اروپا مقایسه کرده به نتیجه میرسند که خرج مبلغ تحصیل در بیرون از کشور بیشتر به فایده دانشجو میانجامد. وجود فساد در مکتب های عالی به خصوص در مرحله های امتحان سپاری مسئله است که همیشه مورد انتقاد قرار می گیرد، ولی تا هنوز ریشه کن شدن آن امکان پذیر نشده است. تشکر از افسانه و یادآور میشیم که مرکز ملی تستی سال 2013 در تاجیکستان به کار شروع کرد و هدف از تاسیس این مرکز قبول داوطلبان به دانشگاه‌ها به طور شفاف و عادلانه به واگذاری شدن دانش داوطلب و از بین بردن رشوه و فساد گفته میشود.
کردم دو انگشتی دراز آهسته کرد آهسته کرد کردم دو انگشتی دراز آهسته کرد آهسته کرد برداشتم برقد روی ماهی تابان سکینه ماهی تابان سکینه پریشان سکینک شد بروخی همچون مهش زلفش پریشان سکینک گفتا چی داری مدعا گفتم زلالت بوسه ای گفتا چی داری مدعا گفتم زلالت گفتان رنجت خاطرت بیشوخی نادان سکینک
آهنگی بود از تخمین نیازو و آوازخان جوان تاجیک ترانه سکینکی بابایش بای محمد نیازو را بازخانی کرده کلیپی نو ثبت نموده است. کلیپ نوی نیازو و اخیران در شبکه یوتیوب تحت عنوان سکینک نشر شده مخلصان زیاد پیدا کرده است. ترانه و آهنگ سکینک قبلا از سوی بای محمد نیازوف بابای تخمینه سرایده شده بود. متن این ترانه از حافظ شیرازی و آهنگ آن مالی بای محمد نیازوف می باشد. این نخستین ترانه بای محمد نیازوف نیست که نبیرش بازخانی میکند. قبلا تخمینه ترانه گفت که هر دوی بابایش را بازخانی کرده بود که هواداران زیاد پیدا کرد. شما آینده‌ساز را از موجهای رادیو آزادی میشنوید و حالا برنامه را با یک مطلب دیگر ادامه میدهیم.
طبق آمار رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان همساله از 6 تا 8 درصد زنان تاجیک طفلان خود را طریق جراحی به دنیا می آورند. مسئولین وزارت میگویند که زیاده از 70 درصد جراحی ها فوری هستند و در حال انجام می شوند که به حیات زن یا کودک خطر تهدید نماید. ضمناً بحث بریش قیصری و نگرانی از زیاد شدن آن تازه از زبان یک مقامدار تاجیکستان صدا داده است و حالا نگرانی عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد را در این موضوع از گزارش همکارمون مولا رجب یوسفی میشنویم.
برش قیصری یا تولد از راه جراحی زن واسطه تجارت است یا زنان تاجیک دیگر قابلیت مستقلانه تولد کنی را از دست دادند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد هفته پیش در یک ملاقاتش با طبیبان محل این سوال را مطرح کرد. قادری با انتقاد از زیاد شدن حادثه های برش قیصری گفت معلوماتی دارد که طبیبان این کار را به خاطر مبلغ انجام می دهند، در حالی که برش قیصری عملیاتی است که در حالت مریضی و ناتوانی زن برای تولد طبیعی به راه مانده می شود. جزئیات بیشتر برای من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. قادری درباره حق خدمت طبیبان برای انجام چنین عملیات چیزی نگفت، ولی زنهایی که از این عملیات گذشتند و یا ژورنالیستانی که موضوع را تحقیق کردند میگویند برخی طبیبان بر گذراندن برش قیصری منفعت دارند، زیرا از این حساب مبلغ زیادتر به جیب آنها میرود. از روی مقررات برش قیصری با تصمیم طبیبان رضایت زن و خویشاوندانش و در حالت انجام میشود که از روی پیشبینی های متخصصان تولد طبیعی برای زن عاقبت های ناگوار داشته باشد. هدف عملیات تولد سالم کودک و حفظ جان مادر است. زمان شوروی برای انجام چنین عملیات نظارت شدید بود و تنها بعد حکم سردختر امر انجام این گونه عملیات داده می شد. خالص اما قادر و ساکن 29 ساله ولایت سغد چند سال است که از درد میان رنج می برد. او می گوید بعد تولد کودک با راه جراحی به این درد گرفتار شد و با گذشت قریب 3 سال تا حال شفا نیافته است. این همصحبت ما می گوید بعد این حادثه شوهرش خواست از بالای کار دختران به مقامات شکایت کند، اما دختران به آنها گفتند که خرج بیمارخانه را از خالص ما و شوهرش نمی‌ستانند و با این راه آنها به سازش رسیدند که اخیری از بالای کاری طبیبان به مقامات شکایت نکند. بحثی برش قیصری و نگرانی از زیاد شدن آن تازه از زبان یک مقامدار تاجیکستان صدا می‌دهد. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد هفته گذشته در ملاقات با طبیبان از آن نگرانی کرد که از هر 5 تولد در ولایت یک تولد با راه جراحی صورت می‌گیرد. قادری گفت از روی معلومات او مسئولین تولدخانه‌ها به خاطر مبلغ این کار را انجام می‌دهند و موافق با سر و لباس نزدیکان بیمار معین می‌کنند که زن حامل را جراحی نمایند یا نه.
هم ممکن 7% 2% کدام چاپ می‌بیاد باشه؟ نه ممکن دیگر می‌شود. لیکن هر چقدر بیشتری نکو، چه نکنم؟ وقتی اپری دیگر ماشون لباس نوشت، پیش گرفتیم. ولی پول بیکار می‌کردیم. امروز آنها می‌خواهند که آن شاورشان که آن چیلو آلیوسو می‌خواهد بکند که وقتی کرد، وقتی رفته کانسول می‌کرد، شاورشان وقتی می‌کرد برادری که دست کرده کمیسیون، دوباره گرسنه می‌کند.
گفته است رئیس ولایت سغد. عبدالرحمن قادری از کار طبیبان ولایت به شدت انتقاد کرد و گفت اگر افزایش به مراتب برش قیصری عامل های طبیعی دارد، پس باید این مشکل تحقیق و حل خود را پیدا کند. عبدالرحمن قادری در ملاقاتش با طبیبان ولایت سغد اشاره کرد که به خاطر زیاد شدن جراحی ها با راه برش قیصری، سردختر تولدخانه ولایت را از مقامش برکنار کردند. اما سنور عزیز و سردختر برکنار شده تولدخانه ولایت سغد در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی برای این کار برکنار شدنش را رد کرد و آن را تماما گپ درو خواند. خانم عزیز و میگوید او را نه به خاطر زیاد شدن تولد طریق جراحی، بلکه خصومت رهبریت ریاست تندرستی ولایت از مقام سبکدوش کرد. عزیز و که حالا همچون طبیب قطاری کار میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبیبان به یگان اساس زن حامل را جراحی نمیکنند. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت
یکی از وظایف آزاد قدری من این خیلی سبب جراحی قیصری نبود. من رئیسی سردوی ریاستی تندرستی همون وقته و خود روده مجبور کردم که من نویسم عریضمه. موضوع این چونکه عامل های برای چونکه قیصری بکنن جدا بسیار بودن، این
نگرانی های رهبریت ولایت سغد از زیاد شدن برش قیصری در حال صدا می دهد که آگاهان می گویند قبلا حالت های را مشاهده کردند که طبیبان بیماران را با برش قیصری وادار می کردند. جمشید معروف روزنامه نگاری تاجیک که در این باره تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است می گوید خودش شاهد آن شد که طبیبان تلاش می کردند زن را جراحی کنند در حالی که نزدیکانش به آن راضی نبودند. او در صحبت با رادیو آزادی از تجربه اش گفت
حتی بعضی هولنده بود که مثلا گفتن که ما این تولد کرده نمی تواند این رو باید که برش قیصری کنیم. تا وقتی که همه ایزه مثلا در خطا نکنم پدر این همون به دختره بود که مثلا سه تا تولد کرد این نشه رو هم خودش نکنند. یعنی تا همین سه ما رو تا تولد کرد یکان بار برش قیصری کنه نکرد و تابری خودش این فیزیولوژی مثلا تولد کرد چرا امروز میشه که باید باید که میکنه کنه. خلاصه میخواست که من همه شوید زندگیم که مثلا همه دختر مثلا به یکان بریش قیصری تولد کرد.
این همصحبت ما میگوید نگرانی های عبدالرحمن قادری نشان میدهد که در 3 سال اخیر وضع در این سمت زیاد تغییر نکرده است. موافق قانونگذاری تاجیکستان تولد رایگان است و تولد از راه عملیات از روی نرخنامه رسمی 622 سومانی مقرر شده است. مؤسسه های طبی میگویند این خراجات برای دارو و درمان مواد طبی از جمله داروهای مدهوش کننده مصرف میشود.
تشکر از مورجب.
Yeah, yeah.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما نمیشه.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
روسیه برای دقیق کردن شخصیت 3 کودک که از موضع‌های آزاد شده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق پیدا گردیده احتمال می‌رود تاجیک هستند با مقامات تاجیکستان مراجعه نموده است.
بله، مقامات تاجیکستان میگویند تنها یکی از این کودکان که چهره آن را شبکه تلویزیونی رشا توده نمایش داد خود را تاجیک و مریم می‌نامد، ولی 2 نفر دیگر که تخمیناً 3-4 ساله هستند هویتشان را درست نمی‌دانند. جانب روسیه گفته است آنها بعضی کلمه‌های تاجیکی را استفاده می‌کنند و احتمال شهروند تاجیکستان هستند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون مومین احمدی می‌شنویم.
یک منبع آگاه از قضیه روز 25 آگوست بر رادیو آزادی گفت مقامات عراق بنابر روسی صحبت کردند
آنها را همراه با کودکان روس زبان نگهداری میکند و برای پیدا کردن نزدیکانشان به روسیه مراجعه کرده است. با گفته این همصحبت ما، یک کودک به تاجیک بودنش اعتراف کرده است، ولی آن دو کودک به جز استفاده چند کلمه تاجیکی از کجا بودنشان را نمیدانند. مقامات تاجیکستان میگویند عین زمان با عراق تماس مستقیم ندارند و در مورد تاجیکانی پیدا شده با سفارت روسیه در این کشور همکاری میکنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت برای پیدا کردن این کودکان از روسیه درخواست دریافت کردند، ولی مشخص کردن هویت آنها وقت میخواهد. او گفت جستجو را از کودکی آغاز کردند که در پناهگاهی در عراق نگهداری میشود و بعضی جزئیات درباره خودش داده است. او گفت
اما شخصیت هایی که میسر خواست سالای دراز آموزیش رفته بودن درست رفته بودن در بین شخصیت هم کار بودیسیم وزی اگر که بینیم صورت هاشا مواسته با همون شخصیت هایی که تحصیل کردن در میسر در بین اون هم کار بودیسیم اگر که نشید خیلی بود الانی رسمی در سایت من در شبکه تلویزیون هم باید پخش میکنیم.
طبق اطلاعات رسمی بیش از 200 کودک تاجیک همراه با خانواده‌های خود به سوریه و عراق رفتند. از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی روی دست نیست. پیوندانشان در تاجیکستان میگویند ماها باز از سوریه و عراق کسی به آنها زنگ نمیزند. جنگجویان دیش در شبکه‌های اجتماعی ادعا میکردند که اکثرا در موصل یکی از پایتخت‌های خودخوانده دیش قرار دارند. ماهی ایون این شهر از دست گروه تندروی دولت اسلامی آزاد شد، ولی معلومات درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان دریافت نشد. نفیسه کوهنوردی خبرنگاری بی بی سی که از عراق گزارش می‌دهد روزی 21 ایول بر رادیو زودی گفته بود شش شناسنامه یک خانواده را دیده است که شهروندان تاجیکستان هستند، ولی سرنوشت آنها روشن نیست. او گفت جنگ‌های ضد دیش خیلی شدید هستند و احتمال کشته شدن عضو خانواده‌های این گروه تندرو نیز از احتمال دور نیست. خبرها درباره پیوستن تاجیکان به گروه‌های تندرو در سوریه و عراق سال 2014 پیدا شد. با گفته مقامات بیش از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و سرنوشت اکثر آنها ناروشن است. حالا مقامات از میان هزاران نفر تنها در پی دقیق کردن شخصیت سه کودک هستند که احتمال می‌رود تاجیکند.
تشکر از مومین احمدی و همسالان عزیز. شما هم می توانید نظر و پیشنهادهای خود را زیر این مطلب در وبسایت رادیو آزادی نوشته کنید.
آهنگی جذاب و تویانه مهرنگار رستم بود که همراه شنیدیم و سروناز اگر تو هم دانی اکثرا هنرمندان نامی سرود و آهنگ های را که با نام ترانه باران است و یک چند سرود ها را در بر میگیرد اصلا برای توی و معرکه ها آماده میکنند و توسط این با کلیپ هایشان آن را تبلیغ می نمایند تا به قول زکس هایشان بیشتر باشد.
ضمناً فرزان یک وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرد که حق اشتراک آوازخوان ها در توی مردم تنظیم کرده شود. عبدالجبار احمدوف روز 23 آوگوست در پارلمان گفت بعضی آوازخوان های تاجیک برای اشتراک در معرکه های خرسندی از 500 تا 5000 دلار طلب می کنند. این پیشنهاد وکیل پارلمان با واکنش های مختلف روبرو شد. شاعر رحیم جان ترانه سرا و آهنگساز تاجیک با روزی 25 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت با فکر او حق یک آوازخوانی معروف در مرکه های مردم باید تا 10000 سومانی باشد، از این زیادش جبر به مردم است.
فکر خوب است، چون که واقعا هم مردمانی که بسیار خاصتا در روسیه زحمت میکشند مهاجرت رو اختیار کردن یا مهاجر هستند و پول رو خیلی خیلی مشکل به دست میارند، اونها هم ارزو میکنند که هنرمندانی معروف و نامدار در توی هاشون گوه خدمت بزرگ باشد و وقتی که زورشون نمیرسد خیلی ناراحت میشوند، خیلی خودشون رو پر احساس نمیکنند. و من از همین نقطه نظر من بسیار میخوام که نرخ هنرمندان خصوصا برای این مردم با نظر داشتی اینه که گروه معین مردم یک کمی به تنظیم در آورده شود، اما برای اون نفرانی که برای اون طبقه های بالایی که پول برای ایشون چندان زحمت نیست و پول رو چندان مشکل هم به دست نمیارند، چرا ایشون باید که هنرمندان رو به قدری کافی یعنی که دستگیری نکنند؟ برای چی حق خدمت ایشون رو خیلی خوب پرداخت نکنند؟ چون واقعا هم برای گذروندن یک توی معرکه اگر هزار به تنظیم هم که بیاریم این مسئله رو، حتما مردمی پولدار نگاه خاصه خودشون رو دارن برای گذروندن معرکه ها باششون شود. ولی حق خدمت هنرمندان از جانبی انا همون طبقه معینه که واقعا هم پول دارن هرگز به تنظیم در آورده نشود. چرا؟ چون که هنرمندان برای، چون من خودم با ایشون سر و کار دارم، برای تهیه کردن یک ترانه عادی ترین از 1000 تا 2000 دلار بیشتر پول مصرف میکنند و همه اون مصرفات ترانه به دوش خود ایشون است. از جانب یگان مقامات معین دستگیری نمیواد هنرمندان که اقلا ثبت آوازشون به رایگان باشد. شما میدونید که وقتی ترانه تهیه می شود، سر کرده از اون که ترانه رو از مؤلف می خرند هنرمندان، باز تکمیل موسیقی حتی فقط برای یک اسباب موسیقی که باید در ترانه صدا بدهد، نای غیژک نمی دونم تار و دوتار، همه اونها نرخ معین دارند و واقعا جمع و جمع ترانه از 2000 تا 3000 دلار، از 1000 دلار بیشتر یعنی که مصرفات طلب میکند. هنرمندان حق این مصرفات رو تنها از توی ها به دست میارند، از کنسرت ها به دست میارند. و وقتای اخیر همگی شاهد هستیم که به تالار مردم کم میروند و اگر بروند هم چیپتا رو به نرخ گران خریداری نمیکنند. پس یگانه راه درآمدی، منبع درآمد برای هنرمندان این تنها همون توی باقی میماند و خلاص.
شایرابانو، به نظر شما تنظیم در حق خدمت آوازخوان ها این با ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟
طبیعی است که دیگر هنرمند نمیتواند ایده نوی خودش رو در ترانه یا اینکه اومن یک ترانه نو رو به آسانی رو اندازی بکنند، چون که وقتی که مبلغ نیست، من گفتم که همه پرداختی یک ترانه به دوش هنرمند است، این کار آسان نیست. در تمام روی دنیا هنرمندان که دستگیری دارند، هنرمندان سرمایه گذار دارند، هنرمندان پرودوسرهای دارند که پرودوسرها خودشان سرمایه گذاران رو پیدا میکنند. اما در تاجیکستان هنوز متاسفانه این گونه پرودوسر پیدا نشده است که برای هنرمند برود و سرمایه پیدا بکند. هنرمند خودش برای خودش هم پرودوسر است، هم سرمایه گذار است. پس اگر فقط از حساب توی باشد، در صورت تنظیم کردن یعنی که با یک ترتیب معین در آوردن، من گفتم من بسیار بسیار خواهان اون هستم که به هنرمندان خصوصا سپارش داده شود که به توی مردم نیازمند، مردم کمبغل به نرخی موافق به همون یعنی که سطح روز و روزگاری ان همون مردم انا این رشته رو باید واقعا به تنظیم بکشن.
به نظر شما حق خدمت یک آوازخوان امروز در تاجیکستان باید چی قدر باشد؟
نرخ یک هنرمند خیلی معروف در توی برای گذراندن 3 ساعت توی 1000 دلار، یعنی که 8000 سومانی، 7000 سومانی خیلی نرخ خوب است. بگذار 10000 سومانی، ولی از این بیشترش واقعا هم جبر است.
در حقیقت امروز همین آوازخوانایی هستند مثلا تا 5000 دلار حق خدمت میگیرن.
من نام نمیبرم، اما هستند نمیگونه هنرمند و من فقط یک هنرمند در تاجیکستان میدونم، یک هنرمند رو میدونم که واقعا هم تا 5000 دلار فقط تبریکات به توی ها رفته است. دیگر زینه های پایین تر هنرمندان دیگری که به اون پایه حالی هنوز نرسیدند، خب تا 2000 دلار رفتند، یعنی که تا 16000 سومانی، تا 18000 سومانی رفتند.
به نظر شما مثل سراینده های خیلی موفق، شبنمی سرای یاسی و صدرالدین نجمی دین، اینا مثلا گذشت میکنند برای یک مردمی نادره که واقعا و میخواد در تویش صدرالدین یا شبنم اشتراک کنند و اینا میتونن مثلا با 1000 یا 2000 سومانی روان و اونجا مثلا تویش برگزار.
من میدونم که با شبنم در این مورد هیچگاه روبرو نشدیم، اما صدرالدین رو میدونم که به توی یک نفری کم بیزاد که واقعا خیلی هوادارش بود به پول رفت و خدمت کرد و این دو نفر واقعا هم با خصلت های خاص خودشون، با اونی که واقعا هم دلی مردم رو هیچگاه آزار ندادند، با اون که واقعا فروتن، خیلی فروتن و خاکسار هستند، آبرو پیدا کردن و هنوزم آبروشون کاسته نشده است میون مردم و در واقعا استرادای تاجیک مقام خودشون هنوزم اول است. ماز به همین خاطر است که دلی آبستان، دلی مردمی که مقاله زیاد به دست آوردند و دل آزار نیستند، فروتن هستن، واقعا هم این چیزها رو قدر میکنن و از این خاطر من فکر میکنم برکت در کارشون هست. صدرالدین رو من شاهد خودم شاهد شدم که به پول به توی یک مردی خیلی کم بیزاد رفت و خدمت کرد.
تشکر از شایره رحیم جان و شنونده های عزیز. اگر شما هم میخواید صحبت کامل شایره را در شکل ویدیو ببینید، حتما به تارنمای رادیو آزادی و یا شبکه آزادی در یوتیوب تماشا کنید.
حالا با این مطلب میرسیم به پایانی گفتار امروز آینده ساز از رادیو آزادی. اگر مطلب های امروز ما پسند خاطر شما شد، شادیم. حالا دیگر تا برنامه نوبتی با شما خداحافظی میکنیم و با امید ارسال نامه و زنگ‌های شما خیر. خدا نگهدار.
ستیزم با همه در دینی هنم عشق میزم عشق میزم
باید من با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. فرانسه اعلان کرد که برای بازسازی و مصالحه به حکومت عراق کمک خواهد کرد. ژان ایو لی دریان وزیر امور خارجه فرانسه روز 26 آوگوست در جریان دیدارش از بغداد در یک نشست خبری گفت که ما در جنگ عراق حاضر بودیم و در صلح آن نیز حاضر هستیم. فرانسه در ائتلاف با رهبری آمریکا که حکومت عراق را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی کمک میکند نقشی مهم دارد. گروه دولت اسلامی در سال 2014 منطقه های زیاد را در عراق و سوریه تصرف کرده بود. ماهی گذشته مقامات عراق گفتند که نیروهای این کشور با حمایت ائتلاف بر رهبری آمریکا توانستند شهری مفصل را از دست جنگجویان بازپس بگیرند. حالا نیروهای عراقی در شهر تل عفری ولایت نینوا با جنگجویان گروه دولت اسلامی دست به گریبانند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان و رهبر پیشینی ولایت ادسای اوکراین گفت که تفلیس و کیف او را برای گویا طرحریزی تبادلات در گرجستان متهم کردنیند. ساکاشویلی روز 26 آوگوست در فیسبوک نوشت که مقامات گرجستان در این مورد با مقامات اوکراین در همکاری کامل یا فعالانه هستند. میخائیل ساکاشویلی میگوید این اتهامات دستک قانونی برای بازداشت او در حدود اوکراین خواهد شد، اما او چنین اتهام را بافته دانست و گفت که انگیزه سیاسی دارد. ساکاشویلی سال 2015 بعد آنکه شهروندی اوکراین را گرفت و رئیس ولایت ادسه شد، از حق شهروندی گرجستان محروم گردید. اما او ماه نوامبر سال گذشته از مقام رئیس ولایت ادسه استعفا داد و سببش را هم بی‌پروایی کیف برای راه اندازی اصلاحات مهم دانست. تفلیس قبلا از کیف درخواست کرده بود که رئیس جمهوری پیشینی گرجستان میخائیل ساکاشویلی را به وطنش استرداد کند. شبکه القاعده تصدیق کرد که علی محمد حسین فرمانده مهم جنگجویان گروه الشباب ماهی گذشته در جریان یک حمله هوایی آمریکا کشته شده است. القاعده که با گروه الشباب رابطه دارد روز 26 آوگوست در یک اعلامیه گفت حمله هواپیماهای آمریکا اول به خطا رفت، ولی در حمله دوم فرمانده الشباب نتوانست جان به سلامت ببرد. مقامات سومالی همان وقت گفته بودند که نیروهای این کشور همراه با متحدان بین المللی قماندان علی محمد حسین را کشتند. مقامات گفته بودند که علی محمد حسین در چندین حمله تروریستی و بمبگذاری دست داشت. حدود 500 هزار نفر علیه حمله های تروریستی یک هفته قبل در اسپانیا راهپیمایی کردند. تظاهرات روز 26 آوگوست در شهر بارسلونا و زیر چاره های شدید امنیتی برگزار شد. حفیده خواهر ادریس و موساک اولی در پی حادثه های تروریستی روز 17 آوگوست در اسپانیا بازداشت و دومی کشته شده است. در این راهپیمایی روز شنبه گفت: ما باید یک جای کار کنیم تا چنین حمله ها هرگز پیش نیاید. در حمله های هفته گذشته در بارسلونا 15 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شد. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفته است. روز 27 آوگوست در طرفخانه مفتونه در مرکز شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان توی سید شاه و مرجانه دو ساکن ناحیه باختر برگزار شد. برای این توی یک سخنرانی سید شاه در نزد پرزیدنت تاجیکستان در دو هفته پیش سبب گردیده است. هنوز یک ماه پیش این دو جوان یکی همشیره شفقت و دیگر آموزگار مکتب تصور نمی‌کردند که به زودی آیله برپا خواهند کرد. تصمیم آیله‌داری را به جای آنها مقامات ناحیه باختر گرفتند. و یک شهروند ازبکستان در شهر نشویل امریکا از سرش تیر خورده در بیمارستان جان داده است. ماموران پلیس گفتند که دانیار عبدالمجید و 40 ساله و صاحب 4 فرزند نیم سال قبل طریق برنامه کارت سبز یا گرین کارت به امریکا رفته است. او تا دم مرگ در مرکز تندرستی دانشگاه وندربیلت تحت نظارت پزشکان بود. دانیار عبدالمجید شام 25 آوگوست در شمال شهر نشویل ایالت تنسی از تیر سلاح آتشفشان زخمی شد. سبب حمله به این شهروند ازبکستان هنوز معلوم نیست و ماموران پلیس به تحقیق خود ادامه میدهند. بخش ازبکی رادیو آزادی نوشت که دانیار عبدالمجیدوف در شرکت پیتزاپزی نیویورک پیزا کار میکرد. سال 2014 در چیکاگو مهاجر قرغیز ابیلبگ ایزابیکوف که او نیز در شرکت پیتزاپزی کار میکرد هدف تیر قرار گرفت و در بیمارستان جان داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک پروفسور آلمانی ادعا کرد که هنگام سیاحت در شهر دوشنبه و کوشش عکس برداری در نزد مجسمه اسماعیل سامانی روز 23 آوگوست مورد پرسش و توجه ماموران ملیسه قرار گرفته است. اما در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که به این مضمون هنوز شکایت نرسیده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پروفسور آلمانی ستار اووه به خاطر آشنایی با تاجیکستان این شب و روز در کشور سیاحت می کند. حادثه‌ای که روز 23 آوگوست رخ داد و گفته او می تواند در سفرنامه‌اش حفظ شود.
آن روز با نیت عکس برداری در نزد مجسمه اسماعیل سومانی در مرکز دوشنبه نزد ماموران ملیسه آمدند. با زبان روسی به من اشاره کردند که برای عکس برداری باید پول دهم. خودمان پلیس گفتند شما آمریکایی ها پولی زیاد دارید.
استار اووی به پلیس گفته است که آمریکایی نه و آلمانی است و بعد این گویا پلیس گفته است که از آلمانی ها پول نمی ستانند. او همزمان گفت در شبکه های اجتماعی برخی نوشتند که گویا به خاطر پوشیدن شارت یا شیمی کوتاه بازداشت شده است، ولی خود این جوانگرد چنین ادعا را رد کرد و گفت که این دعوا حقیقت ندارد. در همین حال عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره رخ دادن چنین حادثه ابراز بی‌اطلاعی کرد. وی در صحبه با رادیو آزادی روز 24 آوگوست گفت که در مورد نگاه داشتن و پرسجو کردن سیاحان به نهاد آنها هیچ شکایت وارد نشده است.
تلفن بواری است و اگر بود آگاه باشند نام یا که یکم تلفنهای قسمای نامبرداری کار میکنند.
اگر حادثه تماجعی خودمان پلیس حقیقت داشته باشد، به قول خود جهانگرد آلمانی این به منفعت تاجیکستان نیست. مقامات در این کشور رشد ساحه توریسم را یکی از آرمان‌های دولت ارزیابی می‌کنند و بارها از منبرهای بلند به ضرورت باز کردن در و دروازه‌های تاجیکستان برای جلب مهمان‌های خارجی و افزایش درآمد بودجه از این حساب تاکید کرده‌اند. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک می‌گوید در مورد قضیه پروفسور آلمانی ستار اووه از شبکه فیسبوک خبر یافته و تعجب نکرده است، زیرا با گفته او تا حال تفکر مردم به خصوص کارمندان نهادهای دولتی نسبت به سیاحان خارجی عوض نشده است. و گفت
تفکر مردم باید به اون درجه عوض کنیم که هر یک شهروند و مخصوصا ساختارهای دولتی باید درک کنند که توریست یعنی اون سیاح خارجی این همون یک برده نانی هست که اونو میخورند و از آنگاه میتونن شده مثلا سیر میکنند. ما باید درک کنیم که ما از این توریست خارجی میتوانیم نان خورد.
قادرف گفت امسال در تاجیکستان با منظور بررسی و حل مسائل توریسم از جمله نمایندگان نهادهای مربوطه دولتی، نظیر گمرک، مرزبانی و فرودگاه ها شورای هماهنگسازی بین اداروی تأسیس شده است و افزود باید در این شورا نمایندگان نهادهای امور داخلی و امنیتی نیز شامل شوند تا سیاحان خارجی آزادانه به تاجیکستان آمده و امنیت و گشت و گذار آنها تأمین شود. ضمن وزارت امور خارجه تاجیکستان به همین خاطر شرایط دریافتی ویزه تاجیکستان را ساده و الکترونیک کرده است. یک شهروند ازبکستان گفت که توانست ویزه این کشور را در یک روز به دست آورد. ولی باز هم حادثه های رفتار غیر اخلاقی و غیر منتظره پلیس که در اصل باید به عنوان نماینده دولت یک یاور و تک یگای شهروند خارجی باشد و خود از صادر شدن جنایت جلوگیری کند باعث تعجب و هم ناراحتی جهانگردان می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بیمارستان جدید استقلال در شهر دوشنبه با تجهیزات نادر و بی‌همتا در تاجیکستان مجهز شده است، اما بیماران و صاحب نظران میگویند که تبابت دختران در این مؤسسه چندان مؤثر نیست. مسئولان بیمارستان در نوبت خود میگویند که مشکل متخصصان در این مؤسسه احساس میشود ولی به تدریج حل خواهد شد. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. بیمارستان استقلال که از 35 بینای از 1 تا 8 طبقه عبارت است، در کنار ساحل رودخانه دوشنبه و نزدیک به محل بازار سلطان کبیر پایتخت تاجیکستان واقع است. این بیمارستان سال گذشته مورد استفاده قرار داده شد، ولی نه به خاطر صفت بلند خدمات طبی، بلکه به خاطر آشکار شدن قضیه فسادکاری در جریان ساختمانش بیشتر ورد زبان شد. اما بعد از مورد استفاده قرار گرفتن و با تجهیزات نادر و گران ارزش مجهز شدنش، در میان ساکنان دوشنبه سر و صداهای پخش شدند که این بیمارستان با کمبود متخصصان یعنی پزشکان حرفه‌ای روبرو میباشد. مقیم فتح‌الله مدیر بخش عمومی بیمارستان استقلال میگوید کار بیمارستان از روی نقشه جریان دارد و در یک سال اول فعالیتش در این بیمارستان حدود 2000 عملیات جراحی انجام شده است. و افسود که در این بیمارستان بار اول در کشور جراحی پلاستیکی استخوان سر انسان، جراحی قلب کودک و دیالیز کودک یعنی تازه کردن خون کودک به جای گرده وی انجام داده شده است. جناب فتلایف افسود
این احساس ندارد. شاید در بین خلق دیگر گپ باشد که مثلا برای ما در حقیقت کاردیوخیرورگی کودکونه ها نمیرسد امروز نیست. یعنی شاید یگون متخصصی که شرکی من نمبر کردم نباشند، لیک در اصل متخصصای بهتری امروز فعال کرده شدند و زیاده از 2000 جراحی که گذرانده شد این نشانی آن است که متخصصان هست کرده شد.
مقیم فتولف میگوید که اخیراً در این بیمارستان با مساعدت پزشکان از بلاروسیا جراحی پلاستیکی استخوان سر انسان یعنی پیوست کردن پلاستینه تیتانی با استخوان سر موفقانه انجام داده شد و همکنون این جراحی ها را پزشکان این بیمارستان میتوانند مستقلانه انجام دهند. جراحی قلب کودکان نیز با مساعدت دکتران هند انجام شده است. ضمناً در بیمارستان استقلال بخش یاری تجلی که با ساکنان ناحیه های سینا و فردوسی شهر دوشنبه خدمت میکند فعال است و پزشکان همه روزه تا به 90 دعوت ساکنان رسیدگی میکنند. بخش تشخیصگاه این بیمارستان با تجهیزات زمانوی ساخت 17 کشور پیشرفته جهان نظیر ایالات متحده آمریکا و ژاپن مجهز است. اما با اعتقاد فریده منصور و پزشکی تاجیک، هرچند تبابت در بیمارستان استقلال در سطح جهانی دانسته میشود، ولی پزشکان مؤسسه در مشخص کردن بیماری انسان با مشکلات روبرو میباشند. و گفت
چشمان فقط ریزولتات همون انالیزو اولترازوک از روی همون جا و همون دورو میلیست. شکر کردم در کور همه شد در نظر گرفتن داخل دیانیز موندن در کور سبزد گرمور نظم نمیشن.
چهارمی مارس سال 2016 در پایتخت تاجیکستان بزرگترین بیمارستان یا مجمعه تندرستی به فعالیت آغاز کرد که دارای 650 کد میباشد و با صرف 706 میلیون سومانی ساخته شده بود. اما در تابستان سال جاری سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفته بود که در پی تفتیش استفاده مبلغ‌های بودجه‌ای در ساختمان بیمارستان استقلال و طرح منزل دسترس حدود 8 میلیون سومانی و معادل تقریبا 1 میلیون دلار اضافه نویسی آشکار شد. از این پیش کریم خان قربان و سردختری بیمارستان استقلال پس از یک سال رهبری از مقامش برکنار شده، به جای وی جمال عبدالله سابق سردختری بیمارخانه یاری تعجیلی تعیین گردید. کریم خان قربانوف اکادمیکی اکادمی علم های تاجیکستان و رهبری بیمارستان استقلال بودن در دانشگاه طبی تاجیکستان کار میکرد. او را یک افراد نزدیک به محمد سعید عبیدالله سابق رئیس شهر دوشنبه میدانند.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بم بشه اغیارم کرد.
عشقی که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گلم گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جون اومد، فریاد که دل برم و شیمان آمد.
ای عاشق بی قرار درد تب خو، پوشیده بنال بسیار درد تب خو.
شوریده هوای نوبهاری در من، باشیده ای تخم بی قراری در من. قدر با نتراشی داری، بابا نوحیل دل خراشی داری. برگرد و نرمی آدم سازم شد، بینشیندم اگه همدم و همرازم شد. بینشیندم اگه همدم و همرازم شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه در جنوب تاجیکستان یک روزنامه‌نگار را در آبوش گناهکار کرد. دادگاه نایای خوالینگ مولودا نظر و سردبیری نشریه حقیقت خوالینگ را بر اساس شکایت رئیس بخش زنان این ناحیه نزدیکی 30,000 سومانی جریمه بست. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه روزی 18 آگوست با حکم خود سردبیری 42 ساله را بر اساس ماده 237 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی گناهگار دانست. این بند که دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و یا به احترامی را در نظر دارد، جریمه به اندازه از 500 تا 1000 برای حساب ها و تا 2 سال جزا را پیش بینی میکند. مولودا نظر و سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ روزی 23 آگوست بر رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. او گفت روزی 15 می هنگام تجلیل روزی آیلت در تالار قصر فرهنگ وقت مشغول کار خبرنگاری بود، مورد حمله لفظی رئیس بخش زنان حکومت خوالینگ قرار گرفت و گفت در یک معرکه دانه همراه با همکارش مشغول ثبت بود.
گفت ما وظیفه‌مون این تصویبت گیری 10 صورت میگیریم، بعد یک صورت میزنیم. وظیفه ما صورت گیریه و خواهد مواد روی چوب رو وردن تنقیدی و تعریفی وظیفه‌مون نه. همین که گفتن در تفلیل فرمیتا. تفلیل شد آی پوش بدن بکنه فرمیتا در سر او میزنه در کتیفی ما. آی گفتم چی بود؟
مولودا نظر و گفت که هر دو در زنازنی زخم برداشتند و او وقت میخواست به دادگاه مراجعه کند رئیسی ناحیه مانع شد. گلجهان سفروا رئیس بخش زنان روزی 23 آگوست نخواست در این باره بر رادیو آزادی صحبت کند، ولی در یک صحبت قبلی گفته بود که سردبیر نشریه ناحیوی در نزد عامه او را تحقیر کرده است. او گفت ده ها شاهد دارد که گناهکار بودن سردبیر را در دادگاه شاهدی میدهند. اما گلبرگ احرارزاده معاون رئیس حکومت ناحیه خوالینگ روزی 23 آگوست بر رادیو آزادی گفت که نشریه ناحیه و بخش زنان زیر سرپرستی او فعالیت میکنند و به نوع این دو نفر زیر دست او محسوب میشوند. او گفت از اول تلاش کردند تا این دو نفر را به هم آشتی دهند، ولی آنها به گپش گوش ندادند.
یک دیگر تونه ببخشید خانه میدونم که او
هر روز چی فکر کردن کی نفهمیدم دیگه. کوشش کردم همه چرا دونه به دوی موضوع هستم قطعشان. ها آدم تر نسترین قطعی میشه مثال گیزاله میشه. چی میشه باید روبر کروتان باشه پروه برامه چی.
بحثی سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ با رئیس بخش زنان 3 ماه ادامه کرد. هر دو نسبت همدیگر با یک اتهام به دادگاه مراجعه کردند. هنوز دادگاه عرض سردبیر را قانع نکرده است، ولی روزی آخری هفته گذشته شکایت رئیس بخش زنان را به منفیت او حل کرد. حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ بوده، هفته یک مرتبه نشر می شود. مولوده نظر و 2 سال با سردبیر این نشریه را برداشت دارد. ناظران می گویند بحثی میان ژورنالیستان محلی و نمایندگان حکومتگاه ها رخ می دهد. ولی این باری اول است که یک سردبیر و یک نماینده حکومت و هر دو زن همدیگر را لت کوب کردند. این چنین در دادگاه های تاجیکستان تا حال نشده است که یک ژورنالیست را برای اوباشی گناهکار اعلان کنند. با اطلاع انجمن رسانه های مستقلی تاجیکستان به دلیل افزایش موارد خودسانسوری، احتیاطکاری و مطرح نکردن مسائل داغ جامعه در نشریه های مستقل، تعداد قضیه های دادگاهی در قبال نشریه ها و خبرنگاران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نوریدین قرشبایف رئیس این سازمان گفت اگر در سالهای 2010-2012 قضیه های دادگاهی نسبت نشریه ها و خبرنگاران مستقل تا 15 عدد بود، در سال گذشته این رقم تا 3 عدد کاهش یافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی هند حکم کرد که طلاق اسلامی مخالف فرمانده های اسلام و قانون اساسی کشور است. در حکم دادگاه که روز 22 آوگوست صادر شد همچنین آمده است حکومت باید برای راه ندادن به طلاق قانونی نو تهیه کند. دادگاه هند بعد از مراجعت مردم برای بررسی مسئله درستی 3 طلاق چنین حکم صادر کرد. زنان مسلمان در هند میگویند چنین طرز جدا شدن آنها را در حال بدی قرار میدهد. من طاهر سفر در این باره صحبت داشتم با محمد امین مدقیق، مدیر رادیو مشعل بخشی پاکستانی رادیو زاده که مسائل هند را هم تحقیق میکند.
نخست میگفتید که دادگاه هند چی وجه پیش آورد که چرا طلاق ضد قانون اساسی هند و هم فرموده های اسلام بوده است؟
ببینید در هند مذاهب مختلف وجود داره، از جمله حدود 160 میلیون مسلمان هم در هند وجود دارد. مسئله اینطور نیست که هند مطلقا طلاق اسلامی را منع کرده، بلکه طلاق ثلاثه را که به نام طلاق غلیظ هم یاد میشه او را هند منع کرده. در طلاق غلیظ اکثر علمای اسلام هم اختلاف داره که آیا این طلاق ثلاثه به یک بار داده شوه و یا در هر ماه یک بار داده شوه. در اینجا مذاهب اسلامی هم اختلاف داره. چیزی که هند منع کرده ایست که یک آدم در یک دقیقه برای زن بگه طلاق 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 و بالاخره او طلاق، یعنی نتایجش قسم است که وقتی شما این 3 طلاق دادین او زن دوباره نمیتونه با شوهر خود نکاح کنه تا که یک شوهر دیگه بگیره و بعد از او باز با شوهر اصلی خود مراجعه کنه. چون این در حالت بسیار غضب هم میشه، در حالت یک خطا هم میشه، در حالت مشکل هم میشه. با یک بارگی چانس آشتی دوباره را از میان زن و مرد میبره. به این خاطر ای در اسلام هم تحت شرایط بسیار خاص اجازه داده شده. بعضی از مذاهب ای را به نحوه دیگه تعبیر میکنه و حتی همون نحوه که اجازه داده شده پیامبر میگه که بدترین یا منفورترین حکم است که رواست در اسلام. به این خاطر یک چیزی اختلافی هست و فعلا هند گفته که محکمه دادگاه عالی هند گفته که امی طلاق ثلاثه برخلاف قانون اساسی است و باید قانون دیگر تدوین شود. یعنی الا تدوین قانون این را منع کرده.
و خود واکنش حکومت هند به حکم دادگاه عالی چی گونه بود؟ استقبال کردند یا چیز دیگر؟
خب حکومت، خب علی باید پارلمان بشینه در این مورد قانون بسازه. حکومت کاری کردن نمیتونه تا پارلمان در این قسمت قانون نسازه. واکنش جامعه مسلمان هند در این مورد مختلف بوده. تعدادی گفتن که قسمی که من پیشتر اشاره کردم که یک مسئله اختلافی است، با اساس احکام اسلام میشه برای یک راه دیگری ساخت. اما تعداد دیگه میگن که نه، حقوق مذاهب، حقوق عمل به مذاهب در قانون اساسی هند گنجانیده شده، بنابراین همه مذاهب میتونن با قسمی که بخواهن بر مذهب خود عمل کنن، و اگر دادگاه در این قسمت عمل میکنه و یا قانون دیگه ساخته میشه، او برخلاف قانون اساسی خواهد بود. در حالی که دادگاه میگن نه، امی طلاق ثلاثه که به یک بارگی داده میشه برخلاف قانون اساسی است، چرا در قانون اساسی حقوق مساوی برای زن و مرد داده شده و این برخلاف مساوات زن و مرد است؟
آیا ایده‌های یا که گفته‌های هم بودند که این حکم دادگاه بر ضد جامعه مسلمانی هند است که 160 میلیون نفر آن گونه که گفتی؟
بله، قشبی که پیشتر گفتم یک تعداد زیادی از جامعه مسلمانان هند میگن که چون قانون اساسی برای همه مذاهب حق داده که برای مذاهب خود عمل کنه، بنابراین وقتی که شما او را محدود می‌سازین، این برخلاف حکم قانون اساسی است. اما تعداد دیگه میگن که نه، دیجا مذاهب یعنی مذاهبی مختلفی که در اسلام هست در این مورد اختلاف داره، بنان باید قانونی جور شود که همه را در بر بگیره. عکس العمل جوامع مسلمان در هند مختلف بوده.
و آخرین سوال، آیا این نگرانی هست که چون این حکم میتواند سببی اختلاف بین هندوها و هم جامعه مسلمان شود، چون در گذشته این گونه اختلافات در هند زیاد بوده؟
فکر نمیکنم، به خاطر اینکه این حکم قاطی و یکبارگی نیست. ای حکم با حکومت امر میکنه یا با پارلمان یا امر میکنه که قانونی نو باید بسازه در اقتصاد، یعنی چرا مسئولیت راجع سخته با پارلمان، و در پارلمان نماینده های مسلمان هم هست، در نماینده های هندو هم هست، اونا سر این موضوع شاید بحث کنه. منتها در پارلمان هم تعداد نگرانی از دیره داره که مسلمان ها در پارلمان اقلیت است، چگونه اکثریت با بتنه یک قانونی را برای اقلیت ها بسازه؟ قانون پارلمان اکثرا بنابر رای اکثریت تصویب میشه، در حالی که اکثریت در اونجا هندو است. ولی چون این یک موضوع بشری است، موضوع اختلافی است، شاید تعدادی از هندوها، تعدادی از مذاهب دیگه هم به دلایلی که وکیلای مسلمان ارائه میکنه گوش بکنه و در نتیجهش یک قانون دیگه تصویب کنه. و جامعه هند یک جامعه قانونمند است، فکر نمیکنه وقتی مسئله به پارلمان راجع شد در اونجا بحث میشه و هر تصمیمی که پارلمان میگیره نماینده مسلمان هم در اون شریک خواهد بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات خوجند جوانان را که در دعوت تیرماهی امسال اختیاراً به خدمت دو ساله حربی خواهند رفت، به طور رایگان صاحبی کسبی راننده حرفه‌ای می‌گردانند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می‌دهم. امید فیض‌اللهیف یکی از داوطلبان یاد گرفتن رانندگی است که بی پول تحصیل دارد. وی همین سال مکتب میانه را ختم کرد و نیت داشت که راننده ماشینی بارکش شود. او خود را آینده در بر لباس عسکری و در پس فرمانی ماشینی حربی تصور میکند. امید در صحبت با رادیوی آزادی روز 25 آوگوست گفت:
من اعلان را شنیدم و به انکمان رفتم، با خواهش خودم را داخل کردم، به این کرسی رانندگی داخل کردم، میخوام پراور گرفته و خدمت روان.
مثل امید حدود 100 جوانی دعوت شونده در سازمان جمعیتی مددگار مدافعی شهر خوجند پیشتر دوسعف رایگان رانندگی یاد میگیرند. اینها عمدتاً از آیله های میانه حال و کم بزاعت هستند. آنها ماه اکتبر صاحب شهادتنامه و اختصاص راننده حرفه‌ای خواهند شد. شهادتنامه‌ای که به گفته برخی محصلین نرخ تحصیل پولکی 3 ماهه برای گرفتن آن حدودی 2,500 سومانی است. علیشر اورونوف مسئول دعوت در کمیسریت حربی خوجند روز 25 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برنامه تحصیل رایگان رانندگی به خاطر تشویق کسب آموزی دعوت شوندگان و اختیاری حاضر شدن آنها به کمیسریت های حربی جهت ادای خدمت ارتش راه اندازی می گردد.
14 نومی برونماندگی به خدمت حربی دعوت شده، یعنی که در انو قسم حربی همچون متخصص خدمت حربی رو ادامه می دهم.
جلب جوانان برای گان یاد گرفتن رانندگی و برنامه های کامپیوتر به شرط اختیاراً به خدمت حتمی حربی رفتن آنها از چاره و تدبیرهایی است که در سالهای آخر مقامات سوخت جهت هوسمند گردانیدن جوانان دعوت شونده برای ادای خدمت ارتش روی دست میگیرند. تا 3 سال پیش دعوت به خدمت حربی در این منطقه به مشکل میپیچید. ساکنان از موردهای زیادی دعوتی اجباری و از کوچه و خیابان ها داشته به جز او تامهای حربی فرستادن فرزندان خود صحبت میکردند. خبرها درباره وجود دیدفشین یا مهتر سالاری در قسقای حربی و آزار و لتوکوب سربازان نودعوت از سوی سابقه داران باعث دلسردی و سرپیچی برخی دعوت شوندگان از ادای خدمتی حربی میگردید. به اطلاع دادگاه حربی گرنیزان خوجند در 6 ماه اولی سال جاری 3 حالت لتوکوب سربازان از سوی افسران ثبت شده، در 2 مورد سربازان لتوکوب شده جراحت های سبک برداشتند. ولی بابور بازاروف سرژانت خوردی یک قسم حربی در پنجکنت ماه اپریل همین سال با حکم دادگاه حربی برای لتوکوب و تحقیر منتظم و تا خودکشی رساندن سرباز یوسف جان شریف خان به 9 سال حبس محکوم گردید. مظفر محمد جانوف رهبری سازمان جمعیتی اتفاق واریدن سربازان در خوجند کارشناس مسائل خدمت حتمی حربی میگوید هرچند ادای خدمت حربی در تاجیکستان حتمی است، هوسمند نمودن دعوت شوندگان برای اجرای این وظیفه شهروندی آنها مفید خواهد بود. ولی از نگاه این کارشناس امتیاز و برتری ها به جوانان بعد ادای خدمت حتمی حربی داده شود بهتر است.
باید دونتی ما خدمت کنم، من پیشتر خدمت کنم.